اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات اظهار می دارد که با حمله بر خبرنگاران کس نمی تواند حکومت را شکست دهد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان با کشتار ژورنالیستان و فعالان جامعه مدنی نمیتواند تصمیم حکومت آن کشور را متاثر کند.
و ما باید بدانیم که با سرکوب آزادی بیان و حمله بر خبرنگاران نه کس حکومت افغانستان را شکست داده میتواند و نه تصمیم و اراده مردم افغانستان را دچار تزلزل میسازد. گروه طالبان با کشتار مردم و مخصم کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران خود را رسواتر می سازند و ماهیت واقعی ضد مدنی و ضد دینی و ضد انسانی خود را آشکارتر می سازند.
آقای دانش که به مناسبت تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات سخنرانی می کرد، همچنین عملکردهای گروه طالبان را غیر اسلامی عنوان کرد.
آیا انفجار موتر بمب‌ها در اماکن عمومی و در میان مردم ملکی از نگاه شریعت واقعا جواز دارد؟ آیا کشتار دو شب پیش در لوگر، اون هم کشتن جوانان محصل و مؤمنین روزدار در موقع افطار، جواز شرعی دارد؟ آیا ترور خبرنگاران زن مسلمان در جلال‌آباد جواز شرعی دارد؟ آیا اختطاف مسافرین از مسیر راه‌ها و تیرباران آنان جواز شرعی دارد؟ اینها سوالاتی است که امروز پاسخ آن برای همه مردم ما روشن است.
اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حال بیان شده است که در ماه‌های اخیر خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی به صورت هدفمند در ولایات مختلف آن کشور ترور شدند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که پس از خروج کامل قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان، فصل جدید روابط و مناسبات ملی و بین المللی افغانستان باید از نو تعریف و تنظیم شود.
در این فصل نو همه روابط و مناسبات ملی و بین المللی ما باید از نو تعریف و تنظیم شود. از خصوصیات این دوره ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و خود اتکایی است. ما اکنون بدور از هر نوع ملاحظه و قید و شرطی باید آزادانه و مطابق به منافع ملی خود تصمیم بگیریم و آن را تطبیق کنیم. در این دوره باید سیستم حکومتداری و ارکان سه‌گانه دولت و جبهه جمهوریت بیش از پیش باید تحکیم یابد.
آقای دانش این اصرار را در جریان سخنرانیش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات بیان کرد. به باور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، خروج نظامی آمریکا و ناتو از آن کشور در کنار ایجاد خلاها و مشکلات، فرصتهایی را نیز در بخش مبارزه با دهشت‌افکنی برای افغانستان فراهم می‌کند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان، امروز دوشنبه در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مورد روند خروج قوای ناتو از آن کشور و مذاکرات صلح با گروه طالبان گفتگو کرد. آقای غنی در پیام توییتر خود نوشته است که در جریان ملاقاتش با آقای خلیزاد تاکید کرده است که مردم آن کشور برای تامین صلح عجله دارد، اما گفته است که روند صلح جاری در کشورش باید مطابق واقعیت‌ها باشد. در این حال فریدین خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان، گفته است که آقای عبدالله نیز با آقای خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان ملاقات کرده است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی با دکتر زلمه خلیلزاد در حالی که برخی از بزرگان کشور هم حضور داشتند دیدار کردند و در این دیدار درباره تحولات اخیر پروسه صلح و آمادگی‌ها صحبت‌های صورت گرفت و همچنان سر اجماع منطقوی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و افغانستان و تحولات اخیر در پروسه صلح افغانستان صحبت‌ها صورت گرفت.
سفر آقای خلیلزاد در حال به کابل صورت گرفته است که نمایندگان گروه طالبان تا حال از اشتراک در کنفرانس صلح ترکیه اجتناب کردند. مقام‌های محلی هرات امروز دوشنبه گفتند که نزدیک به 200 تن از افراد گروه طالبان یک شنبه شب بر موازی قوای امنیتی افغانستان در ولسوالی فرسی آن ولایت حمله کردند که به اثر آن بر دو جنا تلفات وارد شده است. سید وحید قتالی ولی هرات به صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان با انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری بر قماندانی عملی ولسوالی فرسی حمله کردند که در آن یک سرباز اردوی ملی و 4 سرباز پلیسی ملی جان باخته و 3 سرباز پلیسی دیگر زخمی شدند. با گفته ولی هرات در این درگیری که بیش از 5 ساعت به طول انجامید 9 تن از افراد طالبان کشته و بیش از 10 تن آنان زخمی شدند. در خبر دیگر مقام‌های محلی ولایت فرا گفتند که بستر انفجار در منطقه شیوان ولسوالی بالا بلوک آن ولایت 7 سرباز اردوی افغانستان کشته شده و 1 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان افتاده است. تاج محمد جاهد ولی فرا امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالبان با آفر یک تونل خود را به یک مرکز سربازان اردوی ملی در آن ولسوالی رسانده و پس از آن این پایگاه را انفجار دادند. به گفته ولی فرا پس از این انفجار درگیری شدید میان قوای افغانستان و گروه طالبان صورت گرفت و درگیری ها تا صبح دوشنبه به وقت محل ادامه داشت. او اضافه کرد که در این درگیری ها 5 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در مورد این رویدادها تبصره نکرده است. سروی مشترک اداره ملی احصای افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 1399 خورشیدی کشت کوکنار در افغانستان 37% افزایش یافته است. احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصای و معلومات افغانستان گفته است که در سال 1399 خورشیدی 224,000 هکتار زمین در سراسر افغانستان کوکنار کشیده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال 1398 خورشیدی در سراسر افغانستان 163,000 هکتار زمین کوکنار کشیده بود. در این حال انجلا می رئیس واحد تحقیق و تحلیل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت است که با وجود مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید 19 این اداره با همکاری اداره ملی احصای و معلومات افغانستان توانستند که این سروی را تکمیل کنند. خانم می گفت است که بر اساس یافته‌های آنان بیش از 6300 تن تریاک در سال گذشته در افغانستان تولید شده است. بر اساس این سروی 68% مزارع کشت کوکنار که نزدیک به 153,000 هکتار زمین می شود در جنوب و جنوب غرب افغانستان موقع دارد. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی افغانستان بیشترین مقدار مواد مخدر را به صورت غیرقانونی تولید و تورید می کند و بر اساس گزارش‌ها گروه طالبان بخشی از مصارف جنگی خود را از طریق کشت مواد مخدر به دست می آورد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه سفیر روسیه را پس از آن احضار نمود که مسکو 8 مقامی این اتحادیه را درج فهرست سیاه آن کشور کرد. این تصمیم مسکو یک اقدام تلافی جویانه در برابر وضع تعزیرات اتحادیه اروپا علیه روسیه است که به خاطر زندانی کردن الکسی ناولانی منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور صورت گرفته است. دیوید سوسولی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و ورا جروبا یکی از معاونین کمیسیون اتحادیه اروپا از جمله مقام‌های اتحادیه اروپا هستند که درج فهرست سیاه روسیه شده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که ولادیمیر چیزوف سفیر روسیه ناوقت امروز دوشنبه با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد و قرار است مقام‌های این اتحادیه این تصمیم روسیه را به شدت محکوم کنند. آقای استانو گفته است که وضع تعزیرات از سوی مسکو و ممنوعیت سفر مقام‌های اتحادیه اروپا به روسیه بدون شک انگیزه سیاسی دارد و توجیه حقوقی ندارد. در این حال وزارت خارجه روسیه اتحادیه اروپا را به مجازات مسکو متهم کرده و گفته است که این اتحادیه می‌خواهد تا سیاست داخلی و خارجی روسیه را متاثر کند. اتحادیه اروپا در ماه مارچ سال روان میلادی تعزیرات را بر ضد مقام‌های روسی پس از آن وضع کرد که مقام‌های مسکو الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را زندانی کردند. مقام‌های حکومت روسیه آقای ناوالنی را به اتهام نقض حبس تعلیقی به زندان محکوم کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه در لندن با وزیران خارجه گروه جی افت یا افت اقتصاد برتر جهان ملاقات کرد. مقابله با بیماری کووید 19 در جهان، اختلافات با چین و روسیه از مسائل عمده است که آقای بلینکن در جریان سفر 3 روزه‌اش با همتایان گروه جی افت خود در مورد گفتگو خواهد کرد. برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی از دیگر مسائل است که آقای بلینکن در جریان بحث‌های خود با وزیران خارجه گروه جی افت مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا امروز همچنین با وزیران خارجه ژاپن، کره جنوبی، برونی، هند و بریتانیا در مورد افغانستان، ایران و تجارت با چین نیز ملاقات کرد. قرار است نشست رهبران گروه G7 که شامل ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا می شود در ماه جون سال روان میلادی در بریتانیا برگزار شود. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی یا ICRC امروز دوشنبه گفت که کارمندان صحی و بیماران در 5 سال گذشته هزاران بار هدف حملات قرار گرفتند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
ICRC با نشر اعلامیه گفته است که این حملات پس از فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته است که بر اساس آن کارمندان صحی در مناطق جنگ زده از مسئولیت برخوردار باشند و خواهان پایان مسئولیت بر عاملان این گونه حملات شد. در اعلامیه کمیته صلیب سرخ بین المللی آمده است که قتل، تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی از جمله واقعات است که بر کارمندان بخش صحی و زخمیان در 5 سال گذشته در مناطق جنگ زده صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه کمیته صلیب سرخ بین المللی، بین سالهای 2016 تا 2020 میلادی کارمندان صحی در 33 کشور جهان سالانه 3780 بار هدف حملات قرار گرفتند، و خصوص در کشورهای آفریقایی و شرق میانه که شامل افغانستان، سوریه، جمهوری دموکراتیک کانگو، اسرائیل و مناطق اشغالیان نیز می شود. میچی پولکوفسکی، رئیس ابتکار مراقبت‌های صحی ICRC گفته است که برای محافظت از کارمندان صحی و بیماران در این کشورها اراده سیاسی وجود ندارد.
و پلیس امروز دوشنبه گفت که به اثر تصادم 2 قایق در بنگلادش مرکزی حداقل 25 نفر کشته شده است. میراز حسین، یک مقام ارشد پلیس بنگلادش، گفته است که تیم نجات 5 نفر را نجات داده و شماری از مسافران قایق‌ها تا حال ناپدیدند. تصادم کشتی‌ها و قایق‌ها در آب‌های بنگلادش یک امر معمول است و کارشناسان می‌گویند که مراقبت ضعیف، رعایت نکردن معیارهای ایمنی و ازدحام بیش از حد کشتی‌ها و قایق‌ها از عوامل عمده این تصادم‌ها به شمار می‌رود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پنج تا هفت صبح و هفت شام تا 10 شب رادیو آشنا صدای آمریکا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، از رسیدگی به قضایای قتل و خشونت خبرنگاران خبر می دهد و می گوید که با حمله بر خبرنگاران کس نمی تواند حکومت را شکست دهد. اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان تاکید دارد که در 6 ماه گذشته بیش از 1000 خبرنگار کار را ترک کردند و هیچ گزارشی در رابطه با چگونگی رسیدگی به قضایای قتل خبرنگاران همگانی نشده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
گرامی داشت، از 3 می روز جهانی آزادی رسانه ها در سایه ترس و استراب، ترس نبود مسئولیت جان و از دست رفتن فضای باز برای فعالیت آزاد رسانه ها. دیانا صمدی و شیرشاه نوابی، خبرنگاران افغان به صدای آمریکا، گفتند:
خیلی نگران هستم که اگر طالبا دوباره بیای و نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوه، ممکن که ما را اجازه نده که دوباره به همین قسمی که در کنفرانس ها اشتراک میکنیم خبرها را پوشش میتیم.
از کجا معلوم که آزادی بیان که امروزه یک ابزار کلیدی و برنده برای دشمن محسوب میشه، او مسئول باشه.
بر بنیاد ارقام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، در 6 ماه اخیر به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی و ترورهای هدفمند، 43 خبرنگار افغانستان را ترک کرده. بیش از 700 خبرنگار مرد و 300 خبرنگار زن شغلشان را رها کرده و 9 خبرنگار کشته شده اند. نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، گفت:
نگفته که من قاتل را گرفتم یا نگرفتم، چی شد، به سزای خود رسید نرسید، مجازات شد یا نشد، این واقعا در داور است دوستا. امروز خودسانسوری به هیچ وقت در تاریخ افغانستان در بین رسانه ها به این اندازه نبوده که امروز است.
مقام های افغان تاکید دارند که به تامین مسئولیت و امنیت خبرنگاران متحدند، هرچند ضعف ها را در راستای حفاظت از خبرنگاران میپذیرند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت
با سرکوب آزادی بیان و حمله بر خبرنگاران نه کس حکومت افغانستان را شکست داده می تواند و نه تصمیم و اراده مردم افغانستان را دچار تزلزل می سازد. گروه طالبان با کشتار مردم و مخصوصا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران خود را رسواتر می سازند.
در همین حال ایالات متحده، یونما و اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه مشترک و سازمان عفو بین‌الملل و خبرنگاران بدون مرز با نشر اعلامیه‌های جداگانه به مناسبت روز جهانی مطبوعات به تأمین مسئولیت خبرنگاران و رسیدگی به پرونده‌های قتل‌های هدفمند خبرنگاران افغان تأکید کرده‌اند. دیبرا لاینز رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت
I call on all.
من بالای همه صدا می زنم بر شهروندان، حکومت، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و اتحادیه های تجارتی از حقوق خبرنگاران دفاع کنید.
حکومت افغانستان تاکید دارد که به تمام قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است، اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و نهادهای حقوق بشری حکومت را به عدم رسیدگی به این پرونده ها متهم می کنند و تاکید دارند که جزئیات رسیدگی به هیچ پرونده همگانی و نهایی نشده است.
کانال نو، زمان نو، برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افغان همزمان با گرامی داشت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات از تشدید تهدیدها و خودسانسوری در آن کشور ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که با خروج قوای خارجی خصوصا ایالات متحده از افغانستان احتمال می رود که وضعیت آزادی بیان به مخاطره بیفتد و تلاش های دو دهه اخیر جامعه جهانی برای تحقق دموکراسی در افغانستان از بین برود. خلیل نورزایی چنین گزارش می دهد.
سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات، اما در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر خبرنگاران و مطبوعات روزهای بدی را سپری می کنند. شرایط مبهم کشور، خروج نیروهای خارجی از افغانستان که حامی بزرگ آزادی بیان در دو دهه اخیر در این کشور بودند، در کنار تهدیدهای امنیتی بر نگرانی ادامه حیات مطبوعات و کار خبرنگاران افغان افزوده است. محسن کریمی و سمیه ولیزاده، دو خبرنگار افغان، میگویند
فشار اقتصادی سر رسانه‌ها هست، قتل‌های هدفمند هست، خشونت‌های فیزیکی علیه خبرنگاران هست. هر روز خبرنگارها به خاطر پوشش رویدادها تهدید میشن، گزارش‌های اساسی تحقیقی را کار کرده نمیتونن.
مبهم بودن روند مذاکرات صلح، افزایش تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران به خصوص خانم‌های خبرنگار و از یک طرف دیگه خروج سربازان خارجی از افغانستان، اینها همه سبب شده که نگرانی خبرنگاران به خصوص خبرنگاران خانم تشدید بخشیده بشه، چون تضمینی در شرایط کنونی وجود نداره که فرصت‌هایی که در حال حاضر برای خانم‌های خبرنگار مساعد از اینها در آینده باقی خواهد ماند یا خیر.
نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان نیز وضعیت را چندان خوب نمی‌بینند. به باور آنان در کنار تهدیدهای امنیتی، وضعیت اقتصادی بسیاری از رسانه‌ها نیز مناسب نیست و احتمال توقف نشرات آنها می‌رود. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی، و همایون نظری، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در هرات، به صدای آمریکا گفتند
نگرانی با بیرون شدن نهادهای نیروهای بین‌المللی است که خب گفتگوهای صلح شاید به یک نتیجه برسه یا نرسه. در هر دو حالتش طالبا به نحوی فشارهایشان را بیشتر میکنن بر رسانه ها و این میتونه وضعیت جامعه رسانه ای را حتی که امروز بد است و بدتر از این هم بسازه.
خبرنگاران نگرانند که خلای نیروهای نظامی باعث خدشه‌دار شدن آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان نشه. با وجود از اینکه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت های خود اعلام کردن امروز به مناسبت 3 می، ولی نگرانی ها وجود داره که آیا در سال های بعدی ما میتونیم که 3 می تجلیل بکنیم به شانی که امسال ما رو تجلیل میکنیم.
اما مقام های دولتی دیدگاه متفاوت دارند. آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که در یک سال گذشته وضعیت مطبوعات و رسانه بهتر شده و بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان رسانه ها همچنان با آزادی کامل به کارشان ادامه خواهند داد.
با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ اتفاق در این عرصه نخواهد افتاد، اتفاق منفی حداقل. کار رسانه ای، کار رسانه های آزاد و دولتی مانند گذشته تداوم پیدا خواهد کرد. هیچ نیروی بازدارنده وجود نداره سر راه دولت افغانستان و رسانه های کشور ما که باعث محدودیت شود.
با این حال سازمان عفو بین الملل گفته است که باید اقدامات فوری برای محافظت از خبرنگاران در افغانستان روی دست گرفته شود. بر بنیاد اعلامیه این سازمان 11 خبرنگار در سال 2020 میلادی و 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در 4 ماه نخست سال روان میلادی در حملات هدفمند در افغانستان کشته شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بعد از موج اول و دوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه آن کشور در آستانه موج سوم بلندترین رقم مبتلایان را طی 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. آن وزارت گفته است که در این مدت 275 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و 6 بیمار جان باختند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که طی 3 روز گذشته 5005 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در این کشور آزمایش شده که نتیجه حدود 12.5% این نمونه ها مثبت تشخیص شده است. این وزارت در 3 روز گذشته 624 واقعه جدید مبتلایان کووید 19، 17 مورد مرگ بیماران کرونایی و 355 مورد بهبودی بیماران کووید 19 را ثبت کرده است. در شبانه روز گذشته آمار مثبت ویروس کرونا در 20 ولایت افغانستان بوده است که از این میان 95 نفر در ننگرهار، 53 نفر در کابل و 26 تن نیز در قندهار به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته آزمایش 1911 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 275 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 60563 رسانیده. متاسفانه 6 مورد فوتی داشتیم.
آمار وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که با ثبت 6 مورد مرگ بیماران کرونایی در کابل، هرات و لوگر طی 24 ساعت گذشته، شمار وفیات ناشی کووید 19 در افغانستان به 2648 افزایش یافت. وزارت صحت عامه گفت که در شبانه روز گذشته 170 بیمار مبتلا به کووید 19 سلامتیشان را دوباره به دست آوردند که شمار مجموعی بهبود یافتگان تا اکنون به 53561 نفر رسیده است. با توجه به این وضعیت شمار از باشندگان کابل نیز نگرانند. میرویس و شهاب، دو شهروند کابل:
رفت آمد مردم هم بسیار زیاد است و اکثر مردم ماسک هم استفاده نمی کنند، فاصله های اجتماعی هم رعایت نمی کنند و این نگرانی را بیشتر می سازد که با گسترش موج جدید شاید خیلی ها بار دیگر مبتلا شوند و این موج بسیار کشنده هم معلوم میشه.
دولت هم قرنطین شکستانده و دیگه مردم هم در شهر و بازار مراعات نمیکنند، ماسک دستکش نمیپوشند.
از سوی هم روند تطبیق واکسن کرونا در دانشگاه کابل آغاز شده و قرار است تمامی استادان، کارمندان و محصلان واکسن شوند. مقامات گفتند که تطبیق این واکسن اختیاری است، نه جبری. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان:
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در هماهنگی با وزارت صحت عامه افغانستان تلاش میکنه تا در یکی دو هفته آینده پروسه تطبیق واکسن کرونا را در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان عملی بسازه.
دانشگاه کابل در حال حاضر 900 استاد، 26000 محصل و 700 کارمند دارد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که برای مهار موج سوم ویروس کرونا آماده است، اما این وزارت خواستار جلوگیری تجمعات و رعایت توصیه های بهداشتی در بین مردم نیز شده است. با توجه به تهدیدهای موج سوم کرونا در افغانستان، رئیس جمهور غنی به وزارت داخل افغانستان دستور داده که جلو قاچاق تجهیزات طبی را به خارج بگیرد و هشدار داده که هرگاه یک بالون اکسیژن یا تجهیزات طبی از مراکز صحی گم شود، فرد مسئول 20 سال زندانی خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. این هفته در حال سفر از هند به ایالات متحده محدود خواهد شد که آن کشور آسیای جنوبی در چنگ ویروس ویرانگر کرونا قرار گرفته است. دولت بایدن در حال ارسال مواد و تجهیزات طبی به آن کشور است، اما بعضی میپرسند که آیا ایالات متحده باید اقدامات بیشتری انجام دهد یا خیر. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که لیلا محبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
در حالی که تصاویر مبارزه هند با گسترش ویروس کشنده در سرتاسر جهان پخش شده است، اداره بایدن به این بحران پاسخ می‌دهد. ادویه و وسایل مانند تجهیزات حفاظت فردی، اکسیژن، بسته‌های آزمایش، ماسک و سایر مواد را ارسال می‌کند. سفر از هند به ایالات متحده از روز سه‌شنبه این هفته محدود می‌شود. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفت:
ما نگران انواع مختلف و گسترش ویروس هستیم. ما نگران از دست دادن حیات انسان‌ها و همچنین همه اثرات ثانویه هستیم که با از دست رفتن کنترل این همگیری در هند ظاهر می شود.
بر اساس گزارش مرکز منابع ویروس کرونا در پوهنتون جان هاپکینز، هند در حال حاضر بیش از 19 میلیون مورد تایید شده و بیش از 215 هزار مورد مرگ و میر دارد. بیش از 1/3 امریکایی ها کاملا علیه کووید 19 واکسین شده اند. با گزارش در مورد این که برخی از ایالت ها واکسین کافی دارند، اداره بایدن میگوید که این کشور با کشورهای نیازمند 60 میلیون دوز واکسن آسترازنکا را که در ایالات متحده تایید نشده است کمک میکند. کارشناسان صحت عامه میگویند ایالات متحده باید برای کمک به هند و سایر کشورهایی که در حال مبارزه هستند هر آنچه که در توان دارد باید انجام دهد. دکتر اشش جاها، رئیس پوهنتون براون، گفت:
ما باید به هند به دلایل مختلف کمک کنیم، هم از لحاظ کمک بشری و هم به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی، تا هند بتواند این بحران را کنترل کند. اما از دیدگاه صحت عامه، این شیوع همچنین زمینه ساز مناسب برای گسترش انواع بیشتر آن است.
ران کلن، رئیس دفتر بایدن، در برنامه فیس دنیشن از شبکه سی بی اس گفت: ایالات متحده به هند مواد کافی فرستاده تا 20 میلیون نسخه نو هندی واکسن آسترازنکای اکسفورد را تهیه کند. برخی از قانونگذاران آمریکایی با رهبری سناتور ورمونت برنی ساندرز میگویند که حکومت بایدن قوانین و مقررات ثبت و کشف را بتی نماید تا کشورها بتوانند به سرعت نسخه های عمومی واکسن ها را تولید کنند، موضوعی که شرکت های دواسازی با استناد به موارد ایمنی و محافظتی احتمالی آن مخالفت می کنند. دولت بایدن به زودی اعلام خواهد کرد که چگونه می توانیم این واکسن را به صورت گسترده تر با مجوز بیشتر توزیع کنیم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.